عبدالله زبیر، عبدالله عباس، عبدالله عمر، امثال اینها افراد شاخص، فرزندان صحابه اینا ارسانت که همین که مخالفت نکنند و او اظهار ولایت عهد یزید رو بکند، کسی این وسط برنخیزه در مخالفت، همین رو تلقیه به قبول میکردن و مرسوم این نبوده که از زنان بیعت بگیرن. طبیعتا درباره این دو بانوی بزرگوار هم همین بحث مطرحه.
بله، خیلی متشکرم. یک سوال پیامکی دیگه از آقای اسدهادی از قم بخونم براتون که سلام کردم به شما جناب دکتر جباری و گفتن درباره شخصیت سلیمان ابن سرد خزائی بفرمایید که شیعه بود یا علوی. و البته این رو هم من اضافه بکنم که چون ایشون خزائی رو با همزه نوشتن، گفتم که درباره املاء کلمه هم یک توضیح بفهم، چون اونجوری خزائی خونده میشه طبعا، این رو هم توضیح بفرمایید و بعد درباره شخصیتشون هم بفرمایید. بله
بله، سلیمان ابن سرد خزائی با عین هست، از قبیله خزائه. خب قبیله خزائه از قبائل اطراف مکه بوده و جزء اون دست از قبائلی بوده که حتی قبل از اسلام آوردنشون هم پیمان با پیامبر صلی الله علیه و آله و قبلش هم پیمان با بنی هاشم بودند. لذا قبیله خزائه نقش خوبی در رخدادهای زمان پیامبر صلی الله علیه و آله داشتند و جمله شواهد همراهی اونها با پیامبر و هم پیمان بودنشون صلح حدیبیه است که در اونجا وقتی قرار شد که طرفین به هم پیمانان طرف مقابل هم تعدی نداشته باشن، وقتی که در سال هشتم خبر رسید که عرض کنند که قریش تعدی کردن به خزائه، بهانه شد دست رسول خدا که شما نقض پیمان حدیبیه کردید و رفتند به مکه رو فتح کردن.
بله.
سلیمان بن سرد از چنین قبیله بود، پس باید چنین پیشینه طبعا باید در جانب اهل بیت علیهم السلام باشه. از جهت سن و اینها ولادتش رو بعضا در 5 سال قبل از بعثت گفتن، بنابراین این که زمان بعثت پیامبر طبعا 5 ساله بوده و زمان رحلت رسول خدا 28 ساله، با این وجود آیا پیامبر رو درک کرده آمده حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله بشه از صحابه، یا اینکه درک نکرده صحابه رو درک کرده باشد که بشه تابعی، در میان اهل سنت معمولا او رو صحابی دانستن اما شیعیان غالبا او رو تابعی دانستن. اینکه پیامبر حضورا درک کرده باشد خیلی ثابت نیست. در میان شیعه مرحوم شیخ طوسی گویا صحابی بودن او رو نقل کرده، لذا غالب در میان شیعه همطور که ازش تابعی دانستن اوست، اما برخی هم مثل شیخ طوسی صحابی بودنش رو ذکر کردن.
بله.
و ارشاد که بعدش در زمان خب خلفا در واقع بیشتر نام او مطرحه، زمانی که کوفه تأسیس شد در زمان عمر به عنوان یک پایگاه برای فاتحان و مسلمان در عراق، او از اولین ساکنان کوفه است، پیداست در این فتوحات حضور داره، در کوفه ساکن میشه به عنوان یکی از افراد برجسته قبیله خزائه. در زمان امیرالمؤمنین بله جزء شیعیان امیرالمؤمنین هست، در ردیف اصحاب اون حضرت قرار میگیره، در برخی از مناطق امیرالمؤمنین او رو با من نماینده خودشون معرفی منصوب میکنن، در صفین حضور داشته، فرماندهی جبهه میمنه و راست سپاه امیرالمؤمنین رو در اختیار داشته که نشون بده به هر حال فرد شاخصی و داره ریاست بوده در میان قبیلش. و بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم در کنار امام حسن علیه السلام بود در جنگ با معاویه، اما مثل برخی دیگر از اصحاب حضرت خب برخی درجات معرفت متفاوت هست و فضا هم فضای مسمومی بوده، تبلیغات بر ضد امام حسن اینها، لذا وقتی که صلح منعقد شد سلیمان ابن سرد یکی از معترضان به امام حسن علیه السلام هست در ارتباط با صلح، و امام بعد اینها رو مثل دیگر افراد مثل حجر ابن عدی امثال اینها توجیه می کرده که صلح رو به چه جهت من منعقد کردم. چون چنین سابقه شیعی دارد و به حال یک چنین روحیه اعتراضی نسبت به و مخالفتی نسبت به بنی امیه و معاویه و اینها، لذا وقتی که امام حسین علیه السلام مطرح شد که اون حضرت زمینه حرکتش و قیامش مطرح هست، اون جزو کسانش، جزو اولین کسانش که در منزل او شیعیان در کوفه تجمع میکنن، اولین نامه ها رو در خونه او مینویسن و دعوت میکنن از حضرت ابو عبدالله علیه السلام برای آمدن، اما در حادثه کربلا حضور ندارد، که احتمالاتی بعضا مطرح کردن آیا زندانی بوده مثل برخی، مثل مختار که نتونسته بخواد، ابن زیاد برای آیا زندانی کرده، یا اینکه خواسته خارج بشه امکان خروج فراهم نشده، راه ها بسته بوده، اینا از ابهامات تاریخ هست، یا اینکه سستی کردن. با توجه به شنونده عزیز سوال کردن که آیا علوی بوده یا شیعی، اصلا مقارنه ده، علوی که قطعا نبوده. وقتی میگیم علوی در بند از نسل امیرالمؤمنین و پیامبر باید بوده باشه، که اینطور نیست قطعا،
بله.
اما شیعی بوده بین توضیحاتی که عرض کردم. از این که بعدها از شاید که در سال 65 هجری قیام توابین به رهبری او و دوستانش شکل میگیره و بعد به شهادت اینها میانجامه و در اونجا اظهار پشیمانی و اعتراف به گناه میکنند توبه، شاید این شق سوم که نوعی کوتاهی و سستی در خود احساس میکردند و رضا خواستن جبران بکنند بشه استشمام کرد از یک چین رفتاری. و خب این بزرگوار همراه با دیگر یارانش در قیام توابین در سال 65 حضور پیدا میکنن، از کوفه حرکت میکنن به کربلا و از اینجا به سمت عین الورده در شام، و خب مواجه میشن با سپاه بزرگ مروان و خب در اونجا تعداد زیادشون شهید میشن، باقی ماندهشون برمیگردن به کوفه و البته دیگه ملحق میشن به قیام مختار.
جناب استاد، پس از ماجرای دعوت جناب مسلم ابن عقیل تا قیام امام حسین علیه السلام، یعنی ما در گزارش تاریخی دیگه اثری از سلیمان نمیبینیم، یعنی مشخص نیست او کجاست.
باشم جزو همین شیعیان است که در کوفه همراه مسلم هستن، اما گزارش دقیق نداریم که در این ایام از کوفه خارج شده باشه و شاید که حضور چرا در کوفه هست مثل بقیه. ولذا این نقد هم اگر باشد و زندانی نباشه و دلیل خاص وجود نداشته باشد، در اینکه به هر حال همراهی با مسلم در جای خودش نکرده متوجه او هست.
درست. بله، خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری و از شما عزیزان شنوندم، خیلی متشکرم که تا این لحظه با برنامه پرسمان تاریخی همراهی فرمودید. یک بار دیگه عرض میکنم سامانه پیام کوتاه ما 30553 است. هم نظرتون رو درباره برنامه ما بفرمایید و هم اگر سوالی در حوزه تاریخ اسلام دارید به ما پیامک کنید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
اللهم صل على محمد المصطفى وحسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي النبي وحسن الزكي ومحمد المهدي الله عليه صلوات الله عليه صلوات الله صلوات الله صلوات الله عليه اجمعین.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از پخش رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدوارم که لحظه های خوبی رو تا الان سپری کرده باشید و همچنان همراه ما باشید با برنامه های شبانگاه جمعه 17 دی ماه 1400. اما همونطور که در خبرها شنیدید، روز یک شنبه 19 دی ماه قرار هست دیدار سالانه مردم قم با رهبر معظم انقلاب برگزار بشه، البته به صورت مجازی و از طریق رسانه‌ها. مردم قم مثل هر سال امسال هم دیدار خواهند داشت با رهبر معظم انقلاب و به صورت تلویزیونی از بیانات رهبر فرزانه انقلاب بهره‌مند خواهند شد. امیدوارم که سالهای سال این توفیق همراه مردم قم باشه، مردم ولایت مدار قم که به مناسبت 19 دیماه و قیام تاریخی مردم قم شرفیاب بشند خدمت رهبر معظم انقلاب و از بیانات ایشون استفاده کنند. همچنان همراه ما و برنامه های رادیو معارف باشید.
ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن،
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن.
ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزد، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن.
ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن. ای دل
ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزد، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن، بی فراق و درد بی فراق و درد بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن، فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن، ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن. Ey dil ey dil ey dil ey dil ey dil ey dil ey dil
ey dil ar mulay eşki yad sultani makon, dar rah azadegan besyar mirani makon.
Ey dil ar mulay eşki yad sultani makon مکن مکن. ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن.
خب شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، به ساعت 20:15 دقیقه داریم نزدیک میشیم و لحظه شنیدن برنامه بعدی رادیو معارف است. خطبه های امروز نماز جمعه قم رو آیت الله اعرافی ایراد کردند و نماز جمعه رو ایشون اقامه کرده بودند و خطبه هاشون در این لحظه آماده پخش است که دعوت میکنم همراه با ما بشنوید.
اسرائیل من هست بود مرد زد ولایت فقیر مرد خامل ای رحمت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما و خودم را در این ایام شریف به کسب تقوا و رعایت حرمت‌های الهی در همه احوال و شؤون و ساحت‌های زندگی سفارش و دعوت می‌کنند. از خداوند بزرگ می‌خواهیم به همه ما توفیق رعایت تقوا در همه احوال زندگی عنایت و کرامت بفرماید. بحثی که مطرح شد رعایت اکرام و احترام و ادب در برابر دیگران به عنوان یک اصل اخلاقی و اجتماعی بود. در این زمینه مبحثی مطرح شد که به خلاصه وار اون را عرض می کنم و بعد به ادامه مباحث خواهم پرداخت. عرض کردیم وظائف و قواعد اخلاقی و فقهی که در روابط با دیگران در اسلام قرار داده شده است بر چند مبنای اصلی استوار است. یک، تکالیف و وظائفی که بر دوش ما در برابر خانواده و جامعه و دیگران قرار داده شده است بر پایه جایگاه و منزلت و شخصیت دیگران قرار دارد. همین که کسی و دیگری از ارزش‌های پایه انسانی و اخلاقی برخوردار باشد، این جایگاه و منزلت موجب تکلیفی بر ما در رعایت حرمت و احترام و کرامت اوست. مبدأ عالم خداوند متعال است که مبدأ همه هستی و جامعه همه کمالات است. همین جامعه کمالات بودن و در برداشتن همه ویژگی های حسن در خدا موجب میشه که ما در برابر او عبد باشیم. تمام وجود ما در برابر او خضوع و خشوع داشته باشد. به تناسب همین مسئله هر جا که کمالی وجود دارد، ارزش‌های متعالی تجلی پیدا کرده است، آنجا از یک کرامت و بزرگی برخوردار و ما در قبال آن موظف به رعایت آداب و احترام و اکرام و تکریم هستیم. این یک، که مبدأ کمالات خداست و در برابر او باید فانی بود و همه وجود را در برابر آن وجود بی نهایت و کمال بی منتها وقف کرد و نهایت احترام و ادب و عبودیت و بندگی را تقدیم او کرد. در شعاع او ائمه و اولیا و پاکان و خلق خدا قرار می گیرند. هر جا که کمالی وجود دارد، اونجا وظیفه‌ای در اکرام و احترام و رعایت حقوق وجود دارد، مگر اینکه مواجهه با مزاحمات بشود و قانون و ادب تغییر پیدا بکند. این یک. دو، احسان و جود و کرم دیگری نسبت به انسان و انسانهای دیگر است. هر جا که ببینیم شخصی اهل کرم و جود است، دستگیر دیگران است، در سختی ها به آنها یاری میرساند، این انسان های اهل سخا و کرم و بذل و بخشش، اینها هم مستحق تکریم و شکر و سپاس و ادب و احترامند. قانون شکر منعم. این هم دو. یک اصل سومی هم در اینجا وجود دارد و آن عبارت است از رعایت مصالح اجتماعی، حفظ جامعه و ارزش‌ها در جامعه موجب قرار دادن حقوق و وظایف می شود. به عنوان مثال، عدالت اجتماعی، بهره‌مندی همه انسان‌ها یک اصلی است که موجب می شود تکالیفی بر دوش ما قرار بگیرد نسبت به فقرا و مستمندان. برای اینکه آسیب‌های اجتماعی پدیدار نشود، عدالت در جامعه محقق بشود، وظایف و تکالیفی بر دوش ما قرار می‌گیرد. این سه قانون است. قانون اول، ادای احترام در برابر کمالات هستی و وجودی. دو، ادای احترام در برابر کسانی که اهل انعام و احسان و بذل و جود و سخا و فداکاری و ایثار برای دیگرانند. و قانون سوم، رعایت عدالت اجتماعی و ارزش‌های اجتماعی الهی در جامعه. این سه مبدأ و مبنای جعل حقوق و تکالیف و وظایف اجتماعی است. اگر کسی خوب دقت کنه در نظامات فقهی ما، در نظامات اخلاقی ما، خواهد دید اصول و آدابی که در فقه و اخلاق ما بر دوش انسانها قرار داده شده در قبال دیگران، حداقل به یکی از این سه اصل پایه برمیگرده. البته یک جا همه اینها جمع میشه، گاهی هم جدا میشه. بنابراین اصل اول، کمالاتی که در یک جا جلوه‌گر است، عقل میگه در برابر او خضوع و خشوع داشته باش، ادب و احترام رعایت بکن. دو، کسانی که اهل فداکاری و ایثار و گذشت و انعام و احسانند، دارای یک ارزش ذاتی هستند، ادب و خضوع در برابر آنها منطق عقل و شرع است. و سوم، تنظیمات اجتماعی و رعایت معادلات و قواعد اجتماعی از قبیل عدالت و پرهیز از آسیب‌هایی که جامعه را تخریب می‌کند. این سه قانون پایه است. ما این را اگر بگیریم، می‌بینیم که خدا و و روایات ما و منابع دینی ما در چند مبحث و منظومه و دسته به طور خاص ما را وظیفه مند کردن رعایت ادب و احترام بکن. خب یه قانون عمومی است، هر جا که مؤمنی و مسلمانی باشد با رعایت قیود و شرایط دیگه ادب و احترام و کرامت او را حفظ کن. این قانون عامه. اما به طور ویژه و خاص یه جاهای اسلام انگشت گذاشته، میگه اینجا به طور خاص رعایت بکن. اینا کجاست؟ یک، همانطور که جلسه قبل و خطبه پیشین هم عرض کردیم، اولیای الهی هستند، هادیان امت، راهبران هدایت جامعه هستند، شخصیت هایی که به خداوند متعال نزدیکترند و پدر امت و راهنمایان امتند. ولذا بعد از حق خداوند بالاترین حق، حق رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و فاطمه زهرا و ائمه هداست و بعد از آن هم کسانی که پیرامون این منظومه هدایت و رشد بخشی و راهنمایی جامعه قرار دارن. این یک محوره. حالا شما وقتی که برید سراغ آیات و روایات، مجموعه ای از تعالیم میبینید که دائم ما را توصیه میکنند، پیامبر و خاندان او را توجه کنید، اکرام و احترام و ادب و اطاعت از اینان را در دستور کار قرار بدید. این قصه اونقدر مهم است که شعاع آن ذریه پیامبر را هم گرفته. در روایاتی داریم که به طور خاص میگه ذریه پیامبر را احترام بگذارید. چرا؟ برای اینکه هر چه به این دستگاه با عظمت و کانون نور و هدایت یعنی رسول خدا نسبتی برقرار بکند قداست پیدا میکنه. این قداست هم در خاندان او، هم در صحابه پاک و عادل او و هم در ذریه او، و حتی این قداست سرایت میکنه به حرم او، به تربت او، به ذریح او. چیزی که گاهی ناآگاهانه وهابی ها اون را نمیفهمند و نفی میکنند. این ارزش الهی و کمالات انسانی و حق هدایت و راهبری که در پیامبر بود و پدر امت بود سرایت میکنه به خاندان پاک او، به ذریه و نزدیکان او و حتی به در و چوب و دیواری که با این خاندان و با این ارزش‌های الهی انتساب پیدا میکنه. این یک محوره. بر اساس همین علما و دانشمندان پاک، عالمانی که وارسته باشند، عالمانی که خود ساخته باشند، عالمانی که بر هواهای نفس خود غالب شده باشند و در مسیر نبوت و رسالت و ولایت قرار داشته باشند، اونها هم شعاعی از این ارزش الهی پیدا می کنند. اما نه همه عالمان، نه آنهایی که فریب دنیا خوردند، نه آنهایی که با سخنان باطل خود عقاید جامعه و ارزش‌های الهی را فرو می‌ریزند و سوس می‌کنند. اونها نه. بارها شنیده اید، گفته شده در قرآن یکی از بالاترین منزلت‌ها برای علما برشمرده شده. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون و آیات دیگری که در شأن و مدح عالمان دین وارد شده. اما در همین قرآن کریم تندترین تعبیرها و تشبیهها درباره عالمانی وارد شده است که رعایت ارزش‌های الهی نمی‌کنند، فریب دنیا خوردند، مغرور به هواهای نفس شدن. همین جاست که قرآن می‌فرماد کمثل الحمار کمثل الکلب. تندترین تشبیه ها و تعبیر های قرآنی درباره علماء سوء وارد شده. ما از همون روز اول در عالم حوزه و درس طلبگی این را می آموزیم که ورود در حوزه و فراگیری معارف دین در حوزه های علمیه